ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید و شنونده رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر در هفتمین روز از نوروز فروردین 1403. اما پیش از اینکه مجله رو شروع بکنیم اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنوی با همکارم جمشید زرد.
با سلام، شماری از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که بامداد سه‌شنبه چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از دست کم 13 کشته و بیش از 20 مجروح که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده گزارش داده است. به گزارش این سازمان، یکی از کشته شدگان از فرماندهان سپاه پاسداران و 8 نفر دیگر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران بودند که در یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه ساعتی پیش از این حملات از فرود یک فروند هواپیمای باری از شهر دمشق به دیرالزور خبر داده بود که گفته آن حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران بود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران این حمله را به آمریکا نسبت دادند. با این حال شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی این خبر را رد کرده است. در حمله دیگر که در شهر ابو کمال در مرز عراق انجام شد، دست کم 4 نفر کشته شدند. اسرائیل هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. وزرای دفاع اسرائیل و آمریکا به رغم لغو شدن سفر یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به آمریکا، امروز در واشنگتن با یکدیگر دیدار می‌کنند. سفر هیئت بلندپایه اسرائیلی پس از آن لغو شد که آمریکا به قطعنامه شورای امنیت در زمینه لزوم برقراری فوری آتش‌بس رأی ممتنع داد. اسرائیل خواستار آن بود که آمریکا این قطعنامه را وتو کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا قرار است با یوآف گالانت همتای اسرائیلی خود در بامداد سه‌شنبه به وقت محلی دیدار و گفتگو کنند. محور مذاکرات طرفین برنامه اسرائیل برای حمله به رفح است که بسیاری از کشورهای غربی و متحدان اسرائیل درباره انجام آن بدون در نظر گرفتن برنامه برای حفاظت از جان غیر نظامیان فلسطینی هشدار دادند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. دو طرف پس از پایان نشست خود در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. ایران از حامیان گروه افراطی حماس است که دفتر سیاسی آن در قطر قرار دارد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. این دومین سفر اسماعیل هنیه به تهران از زمان آغاز جنگ در نوار غزه است. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه از بازداشت 147 تن خبر داد که مظنون به داشتن در ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هستند. وزیر کشور ترکیه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق گفت این افراد در عملیات همزمان نیروهای امنیتی در 30 استان بازداشت شدند. او بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت بازداشت شدگان متهم به فعالیت در گروه داعش، فعالیت مسلحانه و همچنین کمک مالی به این گروه هستند. و در حمله افراد مسلح به یک پایگاه نیروی دریایی در جنوب غربی پاکستان و در مسیر همکاری اقتصادی چین و پاکستان، 6 تن از جمله همه 5 مهاجم کشته شدند. گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروه‌های جدایی طلب بلوچ که حملات متعددی را علیه نیروهای امنیتی حافظ سرمایه‌گذاران خارجی انجام دادند، میگویند سهمی از درآمد حاصل از منابع غنی منطقه به آنها نمیرسد. روز سه‌شنبه همچنین 5 تبعه چین در پی انفجار خودروی حامل آنها در شمال غربی پاکستان کشته شدند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که تازه ترین خبرها رو با او شنیدید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، که همین الان اگه باز بکنید جزئیات تازه‌ای درباره متهمان تاجیکی حمله به سالن کنسرت مسکو رو منتشر کرده. اما آنچه در این مجله خواهید شنید. درباره اختلافات آمریکا و اسرائیل درباره رفح و بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهید شنید. به اونچه که جمهوری اسلامی تظاهر به روزخاری در ماه رمضان عنوان میکنه خواهیم پرداخت. به باغ گیاه شناسی نوشهر خواهیم رفت و همچنین از یافته های یک پژوهش جدید در رابطه با بیماری سرطان خواهیم گفت. شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار موفق به تصویب قطعنامه ای شده که در اون برقراری آتش‌بس فوری در جنگ غزه و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی مطرح شده. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سفر از قبل تعیین شده هیئت ارشد این کشور به آمریکا رو به نشانه ناخشنودی از رویکرد آمریکا در عدم وتوی قطعنامه لغو کرده. در همین زمینه از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، سوال کردم که این اختلافات در داخل اسرائیل چه بازتابی داره و مردم و سیاستمداران اسرائیل چی میگن؟
از حدود 2 ماه پیش که رفته اسرائیل داشت به آمریکا میگفت که بدون عملیات زمینی در رفح پیروزی خودش رو تضمین شده نمیدونه، ما دیدیم که نشانه های اختلاف پشت پرده پدیدار شده بود و حدود 2 ماه جو بایدن از گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرده بود و در حدود 2 هفته قبل دیدیم که اظهاراتی هم از طرف خود آقای بایدن و هم مخصوصا از سوی خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا با قدرت بیشتری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی و در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان می‌شد که آمریکا نمیخواد شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگه در غزه باشه، آنگونه که این همین جمله است که خود جو بایدن گفت. ولی خب ما دیدیم که هر بار پیاپی نتانیاهو میآمد و بلا فاصله پس از انتشار این اظهارات مقامات آمریکایی ویدیو برای مردم اسرائیل ضبط میکرد یا در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل میگفتش که بدون عملیات در رفح ما این جنگ رو پایان یافته تلقی نمی کنیم. بالاخره کار به اونجایی رسید که هفته قبل نتانیاهو و آقای بایدن گفتگوی تلفنی داشتن و قرار شد که یه هیئت اسرائیلی بره از مقامات ارشد سیاسی و نظامی مورد اطمینان آقای نتانیاهو تا اون راه‌های جایگزینی رو که آمریکا میگه بررسی بکنن. همین آنتونی بلینکن هم که جمعه قبل آمده بود اینجا همین رو بیان کرد و دیشب هم در گفتگو با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که اتفاقا الان در واشنگتنه بهش گفتش که در پیش گرفتن راه‌های جایگزین به جای عملیات زمینی در رفح بهتر منافع اسرائیل رو تأمین می‌کنه. ولی ما دیدیم بلافاصله بعد از که معلوم شد آمریکا به قطعنامه پیشنهادی اون کشورهای غیر دائم شورای امنیت رأی ممتنع داد و نتانیاهو یه ساعت قبلش به آمریکا گفته بود که میخواد که آمریکا اون رو وتو بکنه، دولت نتانیاهو اعلام کرد که سفر اون هیئت به آمریکا رو هم لغو میکنه. مقامات اسرائیلی خب از آمریکا برخورد کرده اون تا حد زیادی ناراحت شدن، اون رو خالی کردن پشت اسرائیل در این بحبوحی جنگ میدونن.
خانم رام، در داخل اسرائیل در رابطه با این اختلافات و همین قطعنامه‌ای که آمریکا رأی ممتنع داده و واکنش اسرائیل به اقدام آمریکا چی گفته میشه؟
غیر از آقای یائیر لپید که رهبر اپوزیسیونه و مخالفت بسیار شدیدی با بنیامین نتانیاهو داره و همواره خب به عنوان رهبر اپوزیسیون تلاش میکنه که دولت نتانیاهو رو ساقط بکنه که خودش به رهبری برسه، غیر از ایشون که به سختی به نتانیاهو حمله کرد و گفتش که تو باعث شدی که ما حمایت آمریکا رو تا حد زیادی از دست بدیم، اتفاقا حمایت سایر سیاستمداران از بنیامین نتانیاهو قوی شده و افکار عمومی اسرائیل هم تا حد زیادی پشتیبان بنیامین نتانیاهو هستن، چون اتفاقا مردم اسرائیل میخوان که حماس تا حد بیشتری با فروپاشی روبرو بشه، چون همین روز گذشته به محض اینکه این قطعنامه تصویب شد، برای اولین بار در چندین هفته دیدیم که حماس به بندر مهم اشدود دوباره حمله راکتی کرد و اون همه مردمی که به شهرهای جنوبی بعد از ماها تخلیه شدن برگشته بودن دوباره با حملات راکتی روبرو شدن. خب البته آقای بنی گانس وزیر ارشد کابینه اسرائیل به نتانیاهو گفتش که سفر هیئت رو لغو نکن و نذار که اختلافات بیش از این بالا بگیره. خود آمریکایی‌ها هم به نظر میاد که نمیخوان بیشتر از این دامنه اختلافات شدیدتر بشه و در هر حال آنچه که در اسرائیل میگویند این است که در روزهای آینده تماس‌ها بالاخره ادامه خواهد یافت، مخصوصا که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن قراره همین امروز با ژنرال لوید استین همتای آمریکایی خودش دیدار بکنه.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. اما در ارتباط با همین موضوع و در ادامه با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی ساکن اسکاتلند، گفتگو کردم. این اواخر علاوه بر تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، مسئله بزرگ اختلاف بین اسرائیل و آمریکا رفح هست و اون چیزی که آمریکا بارها گفته با حمله زمینی اسرائیل به رفح بدون وجود طرحی معتبر برای حفاظت از جان غیر نظامیان مخالفه.
می دونیم که در ابتدای کار، یعنی بعد از 7 اکتبر، آمریکا به طور تام و تمام تمام قد پشت اسرائیل ایستاد که با حماس مبارزه بکنه و حماس را در واقع از صحنه خارج بکنه. این همکاری و هماهنگی و کمک‌های تسلیحاتی و حمایت‌های سیاسی، تمام اینا کماکان برقرار، واقعا تغییراتی ایجاد نشده. ولی با توجه به روند جنگ در غزه و حالا که به رفح رسیده، یعنی آخرین نقطه نوار غزه و تلاکم بسیار زیاد جمعیت، کشته شدن بیش از 30,000 نفر فلسطینی ها، به طور کلی ویران شدن تمام غزه، افکار عمومی جهانی، فشارهای کشورهای اروپایی و حتی فشارهایی که خود دولت بایدن تحت اون قرار داره، تصمیم گرفته واشنگتن که تاکتیک رو، یعنی از اسرائیل میخواد که تاکتیک خودش رو عوض بکنه. در استراتژی با اسرائیل هیچ اختلافی نداره، مسئله تاکتیکه. اینجاست که آمریکا به اسرائیل میگه که شکست حماس از راهی به غیر از حمله زمینی به شهر رفح وجود داره، تاکتیک شما رو عوض بکنید.
دیروز هم آقای بلینکن در دیدار با آقای گالانت گفته که به جای حمله بزرگ زمینی به رفح، جایگزین‌هایی وجود داره که هم برای تأمین امنیت اسرائیل بهتر، هم از جان غیر نظامیان فلسطینی محافظت میکنه. این جایگزین‌ها چیه؟ چه جایگزینی میتونه وجود داشته باشه؟
یکی از جایگزین‌ها میتونه حمله‌های هدفمند، حمله‌های به حساب کماندویی باشه، حمله‌های محدود و بسیار حساب شده علیه حماس و اون فرماندهانی که به هر حال اسرائیل دنبال اون هست. در کماکان اسرائیل ادعا میکنه که دست کم 4 گردان حماس در بساب منطقه جنوب و اطراف رفح کماکان پا بر جاست که میخواد این را از بین ببره. این اون هدف هاست. ببینید، یه نکته ای را آمریکا کاملا روشن کرده. بیایم توجه بکنیم به این آخرین قطعنامه که شورای امنیت صادر کرده. قطعنامه برای آتش بس در نوار غزه، برای اولین بار آمریکا به این رأی ممتنع داده. قطعنامه تصویب شده، بگذاریم که تأثیر چنانی نداشته و جنگ کماکان ادامه داره، ولی صحبتهایی رو که مقامهای آمریکایی بعد از این رأی ممتنع که به این قطعنامه دادن، مشخص کننده موضع آمریکاست. گفتن ما با اسرائیل اختلافی نداریم در استراتژی، کاری که داره اسرائیل میخواد بکنه. در تاکتیک اختلاف داریم، و به همین جهت ما به این قطعنامه برای اینکه به اسرائیل فشار بیاره که آتش بس رو بپذیره، گرچه آتش بس موقت خواهد بود، ما رأی ممتنع دادیم. این فشارهایی است که داره الان به اسرائیل میاد. یه نکته دیگر را اینی که اون اختلافی رو که به وجود اومده بین کاخ سفید بایدن و همینطور با نتانیاهو داره عمق میگیره و به همین جهت که خب اسرائیل بعد از این قطعنامه سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن رو لغو کرد. شاید یکی از سناریوها این باشه که آمریکا میخواد که واقعا به نبی واقعا یه تغییر رژیمی در خود اسرائیل به وجود بیاد و نتانیاهو بره کنار، که هم بحثش طولانیه و هم فکر نمیکنم که نتانیاهو بخواد در این موقعیت خودش کنار بکشه و یا حتی اعلام انتخابات بکنه. ترجیح آمریکا اینه که یک کسی مثل یوآف گالانت و کسی که یه حالت میانه رو داشته باشه وارد میدان بشه که بتونن این جنگ در غزه رو به سرانجام برسونن. هم از نظر بین المللی فشارهایی که به وجود اومده و واقعا خرابی ها و ویرانی هایی که در اونجا به وجود اومده جلوگیری میشه از ارسال کمک های انسان دوستانه، و وجه دیگر این موضوع برمیگرده به کمپین انتخاباتی خود آمریکا و بایدن، که بایدن به هر حال در جاهای مختلف آمریکا کلی از عربهای آمریکایی هستند و اینها به هر حال جز رای دهندگان هستند و حواس بایدن هم متوجه این موضوع است و همینطور فشارهای داخلی.
صدای حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی ساکن اسکاتلند رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم به ایران و برخورد حکومت با اون چه که در ادبیات جمهوری اسلامی تظاهر به روزخاری در ماه رمضان عنوان میشه، امسال هم در نوروز ادامه پیدا کرده و ده ها واحد صنفی پلم شدن. محمد صادق کوشکی از فعالان سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی برخوردها با روزخاری رو ناکافی دونسته و گفته که در این مدت شاهد وسیع ترین روزخاری در تاریخ جمهوری اسلامی هستیم. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تلاقی نوروز ایرانی با ماه رمضان و سفرها و دید و بازدیدهایی که بعضن با خوردن و آشامیدن هم همراه است و بر اساس خبرها به پلمب ده ها واحد صنفی از آغاز ماه رمضان در شهرهای ایران انجامیده، به طوری که مسئولان جمهوری اسلامی از پلمب بیش از 100 واحد صنفی به دلیل آنچه تخلف مینامند در شهرهای ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب همدان پیشتر و در روزهای نخست نوروز از پلمب 65 واحد صنفی و اغذی سرا به دلیل آنچه رعایت نکردن ابلاغیه ماه رمضان نامید گفته بود. فرمانده انتظامی شهرستان ری هم از پلمب دست کم 24 واحد صنفی به گفته خودش هنجار شکن در طرح نظارت بر اماکن در ماه رمضان خبر داد. رسانه ها در ایران اواخر اسفند 1402 هم از پلمب 4 رستوران در ابهر و 10 واحد صنفی در دسفول به دلیل رعایت نکردن آنچه شؤونات اسلامی نامیده می شود خبر داده بودند. در روزهای گذشته هم ویدئوهایی از برخورد مردم یا برخی کسبه با کسانی که خود را آمر به معروف یا مأمور حکومت در برخورد با آنچه روزخاری نامیده می شود بعد خوانده بودند منتشر شده است.
بگو آقا وضعیت حجاب اینجا چرا اینجوریه؟ ها؟ چرا وضعیت حجاب اینجوریه؟ ماه مبارک رو
فیلم بگیرم برم پیش مسئولش بیان اینجا نشستن دارن قضا میکنن. آقا قضا اینجا سلف میکنین؟ اگه ماه رمضان نیست، من الان دارم فیلم نفر میگیرم نشون بدم چون بازرس تعذیراتم. ببینم برای چی؟ ربطی نداره به من؟ در حضور بازرس تعذیرات میگیره ربطی نداره نه؟ خب من الان میرم پیش مدیر عاملتون، من بازرس تعذیراتم، من برای چی داریم ماه رمضان اینجا سلف میکنیم قضا؟
مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی در نخستین روز نوروز و اول فروردین با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی گفته بود که روزخاری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس آشکارا در انظار و مکانهای عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام از جمله روزه خاری کند به شلاق و حبس محکوم می شود. هر سال همزمان با ماه رمضان مسئولان جمهوری اسلامی درباره روزه خاری و فعالیت رستوران ها، کافه ها و اغذیه فروشی ها به مردم و کسبه هشدار می دهند که این موضوع با نارضایتی بسیاری از شهروندان هم همراه است و آنها این گونه برخورد ها را دخالت در حریم شخصی خود می دانند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما خبرگزاری ایسنا از تخریب بیش از 200 متر دیوار شمالی باغ گیاهشناسی و صاف کردن 1500 متر از عرصه اون با لودر توسط شهرداری نوشهر خبر داده. همزمان بقیه خبرگزاری‌ها در ایران از قطع 4000 اصل درخت تنومند در جنگل‌های هیرکانی برای ساخت پارکینگ خودرو برای یک طرح گردشگری خبر دادند. سپیده بهکام با منصور سهرابی اقلیم‌شناس ساکن آلمان درباره تخریب منابع و میراث فرهنگی و اهمیت اکولوژیکی اونها مصاحبه کرد.
عرصه‌های طبیعی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند برای اکوسیستم‌هایی که در اونجا وجود دارند و اساساً برنامه‌هایی که در سازمان ملل بهش اشاره شده برای در اجلاس‌های مختلف مخصوصاً در کاپ‌های سال‌های اخیر مسئله حفاظت و حمایت از جنگل‌ها بوده. حتی در بسیاری از کشورها قوانینی تصویب شده که محصولات کشاورزی که از جنگل تراشی تولید شدن و کشاورزی در اون جنگل‌ها صورت گرفته ممنوع اعلام شده. این در واقع میخوام بگم که دنیا به اون سمت میره که بیشتر و بیشتر به جنگل ها و حمایت و حفاظت از اونها اهمیت بده، ولی متاسفانه در ایران نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیره، بلکه هر روز شاهد تخریبی از این جنگل ها هستیم که تعمدی صورت میگیره، هم در جنگل های هیرکانی که ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارند و هم در جنگل های زاگرس. آتش سوزی های تعمدی رو میبینیم، قطع درختان رو میبینیم و نهایتا تغییر کاربری ها و آن هم به عنوان طرح‌هایی که به نوعی در جهت مسئله گردشگری هستند که این طرح‌ها اساساً همخوان با شرایط اکولوژیکی اون منطقه نیستن. اون ظرفیت‌های اکولوژیکی که وجود داره متأسفانه نمیتونه بار بیشتری رو تحمل بکنه و جاده‌سازی که صورت میگیره، تغییر کاربری که صورت میگیره، همه اینها رو ما در سال‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی شاهد بودیم و اخیراً هم با ارزش‌ترین درختان و به بهانه احداث پارکینگ از بین بردن. خاک غنی جنگل، خاکی که در یک مسیر توالی به یک حالت تکامل تقریبا رسیده است و غنی هست، اون خاک رو بر می‌دارن و بعد عنوان میشه که خاک جایگزین شده که معلوم نیست همون خاک باشه و در جاهای دیگه برنامه‌های دیگه برای استفاده از اون خاک دارن و گونه‌های درختی که نابود میشه، گونه‌های گیاهی، تنوع زیستی که تهدید میشه. همه اینها متأسفانه در برنامه مدیریت تخریبی سرزمین و طبیعت کشی که در ایران داره صورت میگیره ما شاهدش هستیم.
آیه سهرابی، شما اشاره کردید به تغییر کاربری و طرح گردشگری. اساسا این طرح گردشگری به ویژه در سد الیمالات چقدر اهمیت داره؟ چقدر مگر قرار هستش که توریست و گردشگر خارجی جذب بکنه که چون این مکان ارزشمند و پرقدمتی رو دارن تخریب میکنن؟
در رابطه با گردشگری مهمترین مسئله اکوتوریسم هست که در بحث اکوتوریسم باید یک حالت پایداری و مد نظر قرار داد. یعنی اون توریستایی که وارد میشن باید برابر و متناسب با ظرفیت اون محل باشه و بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین باشه. شما نمیتونید هر جایی و هر شخصی رو تحت عنوان توریسم اونجا ببرید یا سعی بکنید از مسئله توریسم یک منفعت اقتصادی بدون توجه به اون آثاری که میذارن و ردپای که در اونجا گذاشته میشه و در نظر گرفت که نهایتاً این مسئله منجر به تخریب و تهدید و حتی ممکنه بعضی از گونه هایی که در معرض انقراض هستن تهدیدی برای اونها باشه، تهدید بسیار جدی برای انقراض گونه ها. اساساً در جنگل های هیرکانی ما ظرفیت توریست بیشتر رو نداریم. وقتی که احداث پارکینگ صورت میگیره، یعنی اون مکان آماده میشه که پذیرای مسافران بیشتری باشه، در حالی که الان ما شاهد هستیم که بارگذاری بسیار زیاد از اونجا و رد پایی که مسافران دارن بسیار بالاست. می‌بینیم که گاهن زباله ها، پلاستیک ها، آتش سوزی ها و نابود کردن اون عرصه و ناشی از اون فشاری که میاره داره ما شاهد هستیم. ولی خب متاسفانه در ایران به این مسئله توجه نمیشه و اساساً عده‌ای که وابسته به نهادهای خاصی هستن از راندهایی که دارن استفاده میکنن برای منافع اقتصادی خودشون بدون توجه به اون سرمایه های ارزشمند طبیعی و روند یک روند بسیار خطرناک و تخریبی هست.
صدای منصور سهرابی اقلیم شناس ساکن آلمان رو میشنیدید. اما یافته های یک پژوهش جدید در ایرلند شمالی از افزایش ابتلا به بیماری سرطان در بین افراد زیر 50 سال حکایت داره. در سالهای اخیر پژوهش‌های متعددی درباره کاهش سن افرادی که به انواع سرطان مبتلا میشن انجام شده، ولی دلایل این امر تاکنون به طور قطعی روشن نشده. گزارش هومن عسکری رو بشنویم.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
این پیامی بود که انتشارش در روز جمعه 3 فروردین ماه امسال بسیاری را شوکه کرد. کاترین میدلتون، شاهدخت ویلز و ملکه آینده بریتانیا، در این پیام از ابتلای خود به بیماری سرطان در سن 42 سالگی خبر داد. تنها 2 قبل از آن هم جامعه ایرانی فرامرز اصلانی، هنرمند سرشناس خود را در اثر ابتلا به بیماری سرطان از دست داده بود. علای حالا گروهی از پژوهشگران در ایرلند شمالی میگویند شمار مبتلایان به بیماری سرطان زیر 50 سال تنها در طول 25 سال گذشته در این بخش از بریتانیا بیش از 20% افزایش داشته است. پروفسور هلن کولمن میگوید مشابه این روند در بخش‌های دیگر جهان هم مشاهده شده است. دانشمندان تصریح کردند که موفق نشده اند توضیح دقیقی برای رشد چشمگیر ابتلا به انواع سرطان در میان افراد زیر 50 سال ارائه دهند. با این همه پروفسور کولمن میگوید در این مرحله میتوان تنها گمان زنی کرد. به گفته این دانشمند متخصص همگیر شناسی سرطان، عوامل مختلفی میتوانند در ابتلای نسل‌های جوان به بیماری سرطان نقش داشته باشند. استعمال دخانیات، نوشیدن الکل و چاقی از جمله این عوامل عنوان شدند. آنچه دانشمندان را با پرسش‌های بیشتری مواجه کرده اما این واقعیت است که از جمعیت آماری زیر 50 سال مورد استناد بسیاری از آنها نه سیگار می‌کشیدند، نه در مصرف الکل زیاده روی می‌کردند و نه اضافه وزن چندانی داشتند. بنابراین پروفسور کولمن میگوید شاید توضیح دیگری که بشود برای پدیده شایع شدن سرطان در بین جوانترها ارائه داد عوامل دیگری باشد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده. عواملی از جمله قرار گرفتن بشر مدرن در معرض مواد شیمیایی در محل زندگی یا اثرات جانبی برخی داروها در طولانی مدت از جمله انواع آنتیبیوتیکا و البته روی آوردن بیرویه انسانها به مصرف غذاهای فراوری شده. پژوهشگران همچنان تأکید می کنند که آنچه تاکنون برای توضیح رشد فزاینده سرطان اعلام شده قطعیت ندارد و در این مرحله تنها به عنوان نظریه هایی در میان دانشمندان ارائه شده است. با این همه متخصصان بر روی یک مسئله توافق نظر دارند و آن هم این که نباید از نشانه های غیر معمول در وضعیت سلامتی خود غافل شد. با توجه به اینکه الگوی سنی ابتلا به سرطان به سرعت در حال تغییر است، دانشمندان تأکید می کنند باید بدون توجه به مؤلفه سن هر گونه تغییر و نشانه‌ای در وضعیت فیزیکی و سلامتی را جدی گرفت. پروفسور هلن کولمن می گوید اگر چیزی در وضعیت بدن و الگوی سلامتیتان دیدید که به نظرتان غیر معمول بود، حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید. به گفته این دانشمند بریتانیایی، هر گونه تغییر در عادات مزاجی، سرفه‌های مکرر یا تغییر غیر معمول در پوست از جمله این موارد است. دکتر کولمن تأکید می‌کند گرچه احتمال ابتلا به سرطان چندان بالا نیست، اما اگر هم به سرطان مبتلا شده باشید، تشخیص زود هنگام و آغاز سریع روند درمانی بر نتایج نهایی تأثیری حیاتی دارد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما اگه به وبسایت ما مراجعه کنید، خبر تیراندازی و زخمی شدن دو جوان کرد در هنگام رقص و شادی در مراسم نوروزی در یکی از پارک‌های کرمانشاه رو ملاحظه خواهید کرد. جزئیات بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com ملاحظه بکنید. اسم این دو جوان محمد احمدیانی و آرمان بصیری است. همچنان با ما باشید.